در تراز 27 که جا افتاده بود این حدیث این قسمت بود که یا هشام از امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام، یا هشام ان الله حکا ان قوم صالحین انهم قالوا، حکایت کرده خدای تعالی از قوم صالحینی که در قرآن ذکر کرده که اینها اینجور میفرمی اینها اینجور عرض میکردند به خدای تعالی که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. از خدای تعالی تقاضا میکردند که زیغ قلب که اون انحراف و عدود از اون نظام استوای قلب است براشون ایجاد نشه. سلام علیکم. بعد از هدایتنا، بعد از اینکه هدایت حق شامل حالشون شده، حالا این که لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا دو معنا میتونه پیدا بکنه. یکی کمال ثانوی که بعد از کمال اولی پیدا کردن، یعنی هدایتی که قدم برداشتن جلو رفتن به هدایت حق بعد از در حقیقت اون نظام فطریشون و فعلیت دادن همیشه قابل برگشته، هیچ کاری جور نیستش که دیگه انسان بگه خب دیگه از حالا به بعد خیالم راحته. رضا خوف کسانی که صعود به قله میکنن برای افتادن همیشه بیش از کسانی است که هنوز بالا نرفتن، چون اونجا غافلن بشه افتادن نیست. اما کسی که در قله داره بالا میره به سمت قله، هر چقدر بالاتر رفته باشه خوفش از قفلت که یه جا پای نا ثابت بگذاره و سقوطش رو به دنبال داره خیلی خطرناکیش شدیدتر از وقتی است که تو اون ابتدای دامن است یا اصلا حرکتی نکرده. لذا اینها با این نگاه که کمال بعد کمالشون محقق شده میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. ممکن کسی بگه که لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا نسبت به کمال فطری اولی باز باشه، یعنی خدایا اون سرمایه های اولی ما هم که همون فطرت ما و همون استعداد ماست به زیغ و در حقیقت گمراهی و در عدم عدالت منجر نشه، اما اولی بهتر از دومیه، چون حکا ان قوم صالحی معلوم میشه که اینها قدم برداشتن و حرکت کردن و اینها به مرتبه ای از صلاح با اعمالشون رسیدن. لذا میفرماید که امام کاظم علیه السلام حکا اینها از قوم صالحی که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. هین علمو، در اون وقتی که اینها دانستن که ان القلوب تزیغ و تعود و الى عماها و رداها، تزیغ و تعود و تعود یعنی چی؟ بازگردد. معلوم میشه که این عمای قلب و ردای قلب، ردا حلاکت، عما کوریه، این کوری و حلاکت قلب سابقه داره در انسان و انسان وقتی که حرکت میکنه به سمت صلاح چون اون سابقه هست همیشه از این بود میترسد. نمیگه من خلاص سقوط نکنم، نمیگه من به حلاکت نیفتم، میگه به حلاکت بود نکنم. تعبیر بود خیلی تعبیر دقیقیه. معلوم میشه که در ابتدای حرکت همون جایی که ثم رددنا اسفل سافلین هستش، که اونجا با اینکه اختیار انسان نبوده، با اینکه ارادی نبوده اون در حقیقت هلاکت و اون فنا و اون سفل و اون سقوط، با اینکه اختیاری نبوده و تابع عمل نبوده و جزا هم برش مترتب نبوده، به نحو اقتضا بوده فقط، درسته، اما با این حال وقتی که انسان شروع به حرکت میکند اگر دوباره به اون نقطه برسد این هلاکته، این با عمله. پس شروع حرکت از اون نقطه و قرار گرفتن در اون نقطه در ابتدا بدون اختیار هلاکت نیست، اقتضاست، لذا جزایی هم برش مترتب نیست. که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اونو آوردیم اونجا برای حرکت کردن. اما اگر حرکت، یعنی اگر نقطه اسفل سافلین نقطه آغاز حرکت باشد ممدوده، اما اگر نقطه پس از حرکت باشد این مسمومه. لذا از عود به این نقطه میترسه، میگه من از اینجا حرکت میکنم اما برگشت به این نقطه هلاکته، بازگشت به این نقطه. لذا انسان از مرتبه نطفه حرکتش که جمادی باشه آغاز میشه به مرتبه نباتی و مرتبه حیوانی و مرتبه انسانی، پس از در حقیقت این طی مسیر سنگین میرسه. اگر انسانی بخواد برگردد دوباره به مرتبه حیوانی و مرتبه نباتی و مرتبه جمادی که با حرکت اختیاری خودش بخواد برگردی این صورتها رو دوباره در درون خودش، این عوده، این حرکت جوهری که انسان رو حرکت میده از اون نقطه تا میرسونه به مرتبه انسانی و اون اوج انسانیت که کمال انسانی است. اگر کسی تو این مسیر بازگشت بکنه به مرتبه اول انسانی، به مرتبه قبلش که حیوانیته، به مرتبه قبلش که نباتیته و به مرتبه قبلش که جمادیته، فکر نکنیم جمادی برای انسان امکان پذیر نیست، با شقاوت امکان پذیره. لذا می‌فرماید که بعضی از سنگ‌ها این منها لم یتفجر من الانهار، درسته نهر ازشون جاری میشه اما از بعضی قلوب هیچ، سنگ سنگه، سخت سخته، قساوت قساوته، درسته؟ یا در رابطه با حیوان می‌فرماید اینها اولئک کل انعام بل هم ازل از انعام. این امکان پذیره که انسان سیر قطعی و رجوعی به اون، چون پیروز هم عرض کردیم که صراط مستقیم انسانی صراط سلامت الله، صراط جامعی است که تمام صراط های موجودات دیگر در درون خودش دارد. چون تمام صراط های موجودات دیگر در درون خودش دارد، درسته؟ این وقتی که اونها رو بدون حد در درون خودش محقق بکنه کماله، اما اگر به حد محقق بکنه که مانع از صراط دیگه کمال دیگه باشه، این میشه نقص و سقوط. لذا اینجا میفرماید که اینها دعاشون این است که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی برنگردون، عود نکن به اون مرتبه‌ای که قبل از هدایت داشتیم. هر عودی به مرتبه قبل از این هدایت زیغه، لا تزغ، زیغ در حقیقت سیخ می کند، انحراف سیخ می کند، قهرا سیخ می کند و برگشت به سیر مبدا اولی سیخ می کند. حالا این حیوانیت باشه، نباتیت باشه یا جمادیت باشه، همین رو امکان سیخ دارد. این علم و اندل قلوبت زیغ و تعود و الى اما و ردا تعود، و این تعود و به فرمایش از آیت الله حسنزاده خیلی کار میرسه، تعود و خیلی باید دقیق شد تو این که چرا تعبیر تعود و عود میکنن. معلوم میشه قبلا اینجا رو طی کرده، اما قبلی که اینجا رو طی میکرد اون مسیر حرکت کمالی بود، از این نقطه به عنوان حرکت کمالی گذر کرد، اما اگه الان برگرده به او این حرکت نقصه، این قطبراست، این زیغه، این حلاکته. الا اماها که تعود، الا اماها این کوریه و رداها و سقوطه، حلاکته، انهو این رو که بیان می‌فرماید. حالا بر این کلام متفرقه می‌فرماید که حضرت که انهو لم یخف الله من لم یعقل عن الله، کسی که تعقل ندارد، کسی که عقلانیت ندارد، کسی که عقل ندارد، لم یخف الله، این ترس از خدا نداره. دائر مدار میکند ترس را بر چی؟ بر عقل. یعنی هر قدر عقلانیت شدیدتر، چون عقل یه مقوله، یه حقیقت تشریحیه، از اون مرتبه‌ای که یه کودک حرکت در حقیقت ادراک معانی رو میکنه، تمیز بین خوب و بد رو میده در عمل و نظر شروع میشه، تا به عقل در حقیقت کل که رسول خداست میرسد، و بین این دو نقطه هم الا ماشاءالله مراتب کمالیست، نامتناهی مراتب کمالیست. وقتی که این همه مراتب کمالی بین این هاست، مقابل خود این مراتب کمالی هم به همین نسبت مراتب در حقیقت چی هستش؟ سقوطه. یعنی از اون نقطه شروع کودک تا عقل رسول اکرم که عقل کل مراتب کمالی هست، از این طرف از نقطه حرکت کودک تا مقابل رسول خدا هم حرکتی چی هستش؟ نقصی امکان پذیره که شیطان هر طریقت دینی، هر نبی به اندازه اون نبیست در خواستش که مقابل کمال اون نبیست. یعنی هر مقدار کمال نبی داره، شیطان در مقابلش اون مقدار چی داره؟ در حقیقت هلاکت و شقاوت داره. خب این مراتب عقل از نقطه کودک شروع شده تا اونجا، این عبور برش تمام کماله وقتی داری حرکت میکنی تو مرتبه اول. اما اگر دوباره گذر کردی بر این میشه چی؟ این میشه نقص. اولین حرکت از او و عبور از او که داری عبور میکنی کماله، اما هرگاه دوباره به او عود کنی این میشه نقص. لذا هر حرکت کمالی ما کمال بعد کماله و عقل بعد عقله. به مقدار این عقلانیت هم خوف از خداست. لذا عاقل‌ترین خائف‌ترینه، نه عاقل‌ترین ایمن‌ترینه. بله اون که ایمن است نزد خدا عاقل است، اما نه این که خودش احساس ایمنی بکنه، بلکه ایمنی است که خدا عطا کرده که به هم من فزع یوم اذن آمنون، اینها در امانند، اینها ایمنند. درسته در حقیقت ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه ترسانند در اونجا، چون اونی رو که باید به اختیارشون عبور میکردن و ازش گذر میکردن و خوف ایجاد میشد، هر کسی که به مقداری که این خوف در عالم اختیار براشون محقق شد، در عالم جزا و ظهور توحید از این فزع و خوف در امان. اگر کمال خوف در دنیا براشون ایجاد شد نسبت به حضرت حق و رعایت و مراقبه داشتن و خوف از مراقبه داشتن، اینها در اونجا هم چی هستن؟ در کمال امنن. به مقدار این تشکیکیه، اینجور نیستش که یه عده‌ای فقط ایمن باشن بقیه هم در چی باشن؟ در مراتب، نه، یه عده‌ای مطلقا در امانن که اینا مستثنون از سعقه و فزعن که در آیات مختلفی وارد شده الا من شاء الله، یه عده‌ای هم مراتبی از ایمنی رو دارن که اون مراتبی از ایمنی مراتب در حقیقت چی هستش؟ مراتب خوف این هاست در دنیا. این مثل که این آیتی داره زحمت ناش من یادم رفته رو بیستده بذارم امروز، اینا از مراتب در حقیقت چی؟ در امانن با خوفی که دارن و خوفشون هم مترتبه بر چی هستش؟ بر عقله. لذا من لم یخف الله انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، کسی که تعقل از خدا ندارد، عقلانیت ندارد، مراتب عقل ندارد، خوفم ندارد. مراتب خوف به مراتب عقل، مراتب خوف مراتب امن، مراتب خوف مراتب امن. لذا در دنیا اینها خائف ترینند، در حالی که نسبت به حضرت حق امن ترین مقام رو دارند. اولاک لهم الامن، برای اینها مقام امن در حقیقت محقق است از جانب خدای تعالی.
شد برای
گذر
از
حیوانیت
در انبیا و ائمه هست نیست؟
گذر از حیوانیت و جمادیت و نبوتیت در حضرات معصومین هم هست، اما چون نفوس اونها در کمال اعتداله در فرازمان محقق میشه. این گذر حرکت تدریجی نیست، چنانچه فکر برای اونها مثل ما نیست که از قوه تدریج تحقق پیدا بکنه، بلکه اونها چی هستش؟ اونها نظام وجودیشون قوه قدسیه است که علم در محضر در حقیقت اونهاست. دقت میکنید علم در محضر اونهاست، تدریج نیست که اگر میخوان یه سوالی رو جواب بدن مقدمات رو ردیف کنن تا به نتیجه برسن، اینجوری نیست. نه، علم حصولی را علم حصولی به عنوان علم به علم دارن، چون اینها هم در دنیا هستن، اما علم به علم براشون دقیق میکنید، نه مقدمه علم، علم به علم یعنی علم پس از اون علم. لذا مانند اون تعبیر است که در قرآن کریم فرماید که لا شرقیه و لا غربیه یکاد و زیتها یزی و لولم تمسسخ و نارفه و نورون علا نور، حقیقتشون در کمال اعتدالن که هیچ نقصی در وجود اونها از مراتب وجودیشون نطفهشون قبل از بسته شدن این نطفه در پدر و مادر، در آبا و اجداد مسیر وجودی اینها ثابت و محفوظ بوده، که مسیر وجودی اینها ثابت و محفوظ بوده در اسلاب طاهر و مبحر و ارحام مطهر و مبحر. در تمام در حقیقت دوران بشریت از ابتدا از آدم تا لحظه که بروز میکنن مسیر وجودی ها ثابته. از قدم در همون دوران در حقیقت طی مراتب جنینی نتازه بعد از تولد، از همون ابتدا، چون اعتدال تامه هر آنچه را که برای اونها بالقوه امکان، و چون ما هر قدر این مسئله اعتدال تامتر باشه تو وجودی، هر قدر برایش امکان بالقوه امکان پذیر باشه بالفعلتر میشه، سریعتر بالفعل. اگر این اعتدال به نهایت برسه فعلیت به تمام میرسه، یعنی هر چقدر این سرعت شدیدتر بشه از زمان خارج میشه. دقت میکنی؟ هر چقدر سریعتر بشه به سمت اینکه از زمان خارج بشه نزدیکتر میشه، که انه از زمان خارجه و فرازمانه. رضا میفرماید که و من لم یعقل عن الله، پس فرمود لم یعقل الله، من لم یعقل عن الله، و من لم یعقل عن الله، اونی هم که در حقیقت تعقل نکنه عن خدا، خصوصیتش این است که لم یعقل قلبه علا معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. اگر کسی تعقل از خدا ندارد، مانند این است که این گونه است که لم یعقل قلبه علا معرفت ثابته، دلش بر هیچ معرفت ثابتی مستقر نشده، همه چی، همه معارف در وجودش مستودعه. یعنی چی؟ یعنی یه شبهه ممکنه بیاد زائلش بکنه. کسی که معرفتش گره خورده ثابته و مستحکم شده، معرفت او یقینیه. یقین رو اگر شما وایساده باشید روز خورشید رو دارید نگاه میکنید، روز بودن براتون، حالا اگر کسی بیاد قسم هم بخوره برای شما شبه، بهش اطمینان کامل هم داشته باشید به این شخص، این آدم راستگوییه، با همه این احوال بیاد جلوی شما، شما دارید میبینید دیگه، این قسم بخوره که شبه، باور نمیکنی، یقینت زائل نمیشه. اون یقینی که نسبت به روح داری با چشم میبینی، این معرفت ثابت است که مستقره، مستودع نیست، مگر چشمش بسته باشه که معرفت ثابت نداشته باشه، مگر این که در حقیقت عینکی زده باشه که روز رو درست نبینه. دقت میکنی؟ لذا میفرماید که لم یعقل قلبه علا معرفت ثابته، که این معرفت ثابته یبصرها، منتها این یبصرها دیدن فقط با چشم دیدنه، یا معرفت مراتب علم هست و مراتب بصره، درسته؟ مراتب بصره، یعنی اینجور نیستش که بصر فقط با چشم محسوس باشه. کسی هم که یه قضیه حقیقیه واقعیه رو یقینا میبیند و بهش یقین داره، بدون اینکه دیدن ظاهری باشه یقینی زائل نمیشه. لذا این هم این یقین میتونه باعث سرعت سیر بشه، هم میتونه چی بشه؟ جهل مرکب رو در پی بیاره، که اگر اون معرفتش معرفت کاذب باشه ولی یقین کرده باشه. لذا از این را شیطان خیلی ها رو گول میزنه و خیلی کسا رو ثابت میکنه. و ثابتتن که ثابتتن که یبصر رو ها، سلام علیکم الله، این معرفت رو یبصر رو ها و یجد رو، تعبیر به یجد رو، یبصر رو ها و یجد رو خیلی تعبیر لطیفه، دیدن و یافتن. دقت میکنید؟ و یجد و حقیقتها که این رو بیابد فی قلبه و لا یکون احدون کذالک الا من کان. میفرماید خصوصیت این که معرفت ثابته و یقینی نیست که زائل شدنی نیست و مستقر است، چیه خصوصیت ظاهریش که ما بشناسیم؟ خصوصیت ظاهریش چیه؟ میفرماید اگر میخواید که خودتون ببینید یه همچین معرفتی دارید یا ندارید، نگاه کنید که آیا قولهو لفعلهی مصدقن هست یا نیست. کسی که قولهو لفعلهی مصدقن، قولهو یعنی چی؟ قولهو یعنی اعتقاد، قولهو یعنی اعتقادش. کسی که اعتقادش لفعلهی مصدقا، اعتقاد شد مبدعه و فعل نتیجه و فرق و شاخه اوست، اگر کسی اعتقادش با فعلش اعتقاد مصدق او بود، تصدیق میکرد اون فعل رو، این معرفت ثابت پیدا کرده، این یقین پیدا کرده، این وجدان پیدا کرده، یافته این حقیقت رو. و هر قدر تمایز بین اعتقاد و فعل باشه، ما خیلی چیزا رو میدونیم، اما تو مطلب عمل لنگی. اینجا قولمون به فعلمون مصدق نیست. قول به معنای همون کلمه طیبه که الهی یسعد الکلم الطیبه، کلمه طیب این اعتقاد، اون قول ما که اعتقاد ماست مصدق فعل ما نیست، بلکه مکذبشه، بلکه مکذبشه. قول ما تکذیب میکند فعل ما را، اما فعل ما از ما صادر شده و ظاهر شده دیگه، معلوم میشه که این هم یه قولی، یک اعتقادی دارد که از اون نشأت گرفته، ولی اون رو ما گاهی نمیبینیم یا نمیخوایم ببینیم یا توجه بهش نداریم، ولی هست اون هم. اما اگر قولش لفعلش، این اون قولی که اظهار میکند، اعتقادی که اظهار میکند لفعلش مصدق باشد، این معرفتش، معرفتش چی هستش؟ جسمی و یقینی است. قول و لفعلهی مصدقن و سره و لعلانیتهی موافقن. این سره همون عبارت اخرای قول و دقت میکنی؟ اون فعل هم همون علانیه، هم عبارت اخرای علانیه است. و سر و لعلانیتهی موافقا، لأن الله تبارک اسمو لم يدل على الباطن الخفی من الارض الا بظاهر من و ناطق ان. خیلی کلام جالبی است که خدای تعالی لم يدل على الباطن الخفی، بر اون مرتبه عقل خفی انسان که باطن انسان و اعتقاد انسان است، لم يدل، علامتی برای رسیدن به او، دلالت بر او قرار نداد الا چی؟ بظاهر من و ناطق ان، اون عقلی که در مرتبه ظهور و نطقه، که اون عقلی که در مرتبه ظهور و نطقه چی هستش؟ اعمال ما هست. چون اعمال ما نازله وجود ما هستن که انهو عقل منشره هن، که انهو عقل تفسیر یافته و ظهور یافته هن. که این عقل ظهور یافته که در مرتبه ظهور به واسطه جوار آشکار میشه، این آشکار میکند اون عقل خفی را. اگر این وهمانی شد اعمال من، درسته؟ اعمال من وهمانی بود، معلوم میشه که سلطان وجود من هم وهم است، عقل نیست. اگر این عقلانی شد، معلوم. لذا مرحوم آخوند ملا صدر شرح این بیان، یه بیان بسیار جالبی دارد. این که میفرماد اونی که در قیامت، در قیامت اعضا و جوارح انسان به نطق میان، یعنی عقل در مرتبه ظهور که ظواهره که جواره هم، یعنی عقل در مرتبه ظاهر که جواره هم، اونجا شهادت میدن بر عقل خفی که این قاعده رو اونجا محقق میکنن. اگر کسی این حقیقت وجودش بارز بشه تو دنیا، اعضا و جوارحش دارن گواهی میدن بر چی؟ بر عقل خفیش. این قاعده که لم يدل على الباطن الخفي الا بظاهر من مناطق العقل، درسته؟ این اونجا محقق است، این قاعده که اون عقل ظهور یافته که جوار هم دلالت میکنن به کمال دلالت بر عقل خفی. لذا سرائر آشکاره، یعنی این، یعنی حاجب و مانعی و رادعی در این ظهور و این رابطه نیست. اما اینجا انسان به واسطه اون توانایی هایی که خدای تعالی به او داده، بین این دوتا حاجب ایجاد میکند، با اختیار خودش بین این دوتا حاجب ایجاد میکند که ظهور در حقیقت جوارحی ما بگونه ای باشد و اون ظهور، اون خفا و باطن ما گونه دیگری باشد و این رو در حقیقت تظاهر بهش میکنه، درسته؟ این رابطه اینجا هست. اگر کسی این رابطه رو محقق کرد، اونجا جوارحش دارن در حقیقت دلالت میکنن بر باطن او که در اینجا همین گونه بود. لذا اگر کسی در اینجا چشمش باز باشه، همین رابطه رو همین الان میبینه، همین الان میبینه که جوارح دارن چکار میکنن؟ دلالت میکنن بر باطن خفی. بله.
انسان حاجب ایجاد
میکنن، یعنی انسان
عالم اینجوری نیست که حاجب باشه؟
نه، خصوصیت این عالم نیست که حاجب باشه، اما انسان حاجب ایجاد میکنه. یعنی انسان خدای تعالی بهش توانایی رو داده که میتونه حاجب ایجاد کنه، چون عمل اختیاریه برای انسان که مصدق باشد قولش به فعلش. اینجا اختیاریه، چون اختیاریه، بین این دوتا چیکار میکنه؟ فکر میکنه که این زیرکیه، فکر میکنه که این کیاسته. دقت میکنید؟ لذا چون اون عمل رو میدونه بده، مخفی میکنه را مبدع ظهورش رو، مبدع ظهورش رو متصل میکنه این عمل رو به حقیقت دیگری که خوب باشه، برای دیگران جلب توجه بکنن، برای دیگران خباثت نداشته باشه و از اون متنفر نشن. لذا این ایجاد میکنن. بله، اما تو عالم، عالم صرفه، عالم کسب نداره، لذا عالم این گونه نیست، کاذب این است.
حاجب غیر از کاذب نیست؟
نه، حاجب در عالم نیست. بله، من همین الان این توانایی برای من هست، که من رابطه بین عمل و در حقیقت اون نیت رو ببینم، اما خودم واجب ایجاد کردم برای اینکه نبینم. با اعمالم واجب ایجاد کردم، چه خودم که انجام میدم چه دیگرانی که من رو نگاه میکنن. همون است لذا اصل و این است که این رابطه محفوظ است. اما حجاب باعث شده که انس به اشتغال به کسرات و قفلات باعث شده که چی بشه؟ این روایت نشه. این روایت ادامه روایت رو ببینیم که انشاءالله بلکه بتونیم، البته آرزومون بود که این روایت امروز تمام بکنیم. اگر اجازه بدید بعد از 12 من خدمتون هستم. بعد میفرماید که یا هشام لا این لمن لا مروت الله و لا مروت لمن لا عقل الله لا دین لمن لا مروت. کمال انسانیت تو روایات ما زیاد به کار میاد. ما اسمش رو تو فارسی میذاریم چی؟ جوانمردی. جوانمردی یک کمالیه برای انسانیت که خیلی در دین سفارش بهش شده. اینجا نقطه های شروع رو برای ما معین کرده، میگه حقیقت دین متفرع میشه برای اینکه کسی جوانمرد باشد، کمال انسانیت رو بالفطره داشته باشد، محقق کرده باشد، اونی رو که دعوت فطرت هست اجابت کرده باشه، دین فطرت رو محقق کرده باشه در خودش، بدون اینکه دینی از بیرون نبی آورده باشه، دین فطرت رو تو وجود خودش محقق کرده باشه. حالا دینی که در بیرون انبیا آوردن، این وقتی که میبینه میپذیرد. لذا ما برای اینکه رابطه برقرار کنیم با افراد و دین رو بخوایم عرضه بکنیم، قبل از اینکه این دین رو بخوایم عرضه بکنیم، باید چی کار بکنیم؟ باید اون مروت رو که نظام فطری انسانی دلالت برش دارد و فطرت طلب او رو دارد و عقل سریع او رو میطلبد، او رو در اون زنده بکنیم که با زنده کردن او مقدمه پذیرش این دین محقق میشه. اما اگر اون رو زنده نکردیم و او رو احیا نکردیم، اونم برای خودش شاخصه ها داره، برای خودش علاقه میداره. اگر اون رو زنده نکردیم، یک دفعه خواستیم در حقیقت بیاریم بر اون عقلی که فرو رفته در شهوات، این دین رو عرضه بکنی، مقبولیت ایجاد نمیشه، اشمئزاز حتی ایجاد میشه، حتی این رو قابلیت این رو زایع‌تر میکنی. یعنی نسبت به این مسئله چون رابطه ایجاد نشده نفرت ایجاد میشه، وقتی نفرت ایجاد شد دفعه بعد دیگر اگر کسی بخواد این رو درست عرضه بکنه باید سرمایه و هزینه بیشتری بکنه تا بتونه این رو انس بده. لذا باید با بچه همین گونه برخورد کرد. از ابتدا نباید به گونه ای در حقیقت اعمال رو بر او بار کرد تا این. لذا باید اعمالی رو برای او قرار داد ابتداعا که اون اعمال یه حالت ایجاد شوق برای او میکنه، با نظام فطریش سازگاره، سبک در حد اوست، دقت میکنید. بعد کم 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 وقتی نظام عقل او به مرتبه مروت رسید، از مرتبه مروت این دین رو برای او باید قرار داد. این چه تو نظام از کودکی به رشد، چه تو نظام کسی که در مقابله در حقیقت این دین رو قبول نکرده هنوز، باید اول تخلیه کرد او رو از اون شهوات و سوقش داد به نظام فطرت، و بعد از اون که این نظام فطرت و کمال مردانگی که مروت در اون ایجاد شد به دین. ببینید چقدر باید زیبا میگه لا دین لمن لا مروت له، کسی که جوان مردی و مردانگی و انسانیت ندارد دین نداره. ولا مروت لمن لا عقل له، اگر عقل نداشت مروت هم نداره. پس اول باید عقل رو در او احیا کرد، بعد پس از عقل مروت رو، پس از مروت دین رو. این دین به معنای شریعت، این دین نه دین فطری، دین نه شریعت. پس ببینید این سه تا مترتب بر همه، یک راه کاربردی کاملا در حقیقت تبیین شده، لا دین لمن لا مروت الله، لا مروت لمن لا عقل الله. نتیجه میگیریم این دو تا مقدمه رو بذاری کنار هم دیگه، لا دین لمن لا عقل الله، درسته؟ دو تا لا دین لمن لا مروت الله، لا مروت لمن لا عقل الله، پس لا دین لمن لا عقل الله. پس نباید دین رو علکی صرف کنیم، بی جا خرج کنیم، بلکه مقدمات رو باید درست کرد تا اون امکان پذیر باشه. و این اعظم الناس قدرن، اینم از اون کلماتی است که خلاصه یلیق و انچه، این که در حقیقت با در حقیقت ذهب نوشته بشه بر خط حور، با نور نوشته بشه بر خط حور، خلاصه این یلیق و که خیلی با این اعظم الناس قدرن، بالاترین مردم از جهت ارزش و منزلت کسی است که لا یرد دنیا لنفسهی خطرا، دنیا رو منزلت و ارزش و قدر خود نمی داند. لا یرد دنیا لنفسهی خطر، چون نفس انسان ابدیت رو جاودانگی رو در خودش داره، دنیا هلاکت رو. هیچ نسبتی بین بقا و فنا نیست که بخواد این رو ارزش او قرار بده، هرچند همه عالم دنیا در کف او قرار بگیره به عنوان اجر او و منزلت او. این لایرد دنیا. خدا رحمت کنه آقای بحجانی فهم انسان قیمت داره، قیمت ها که بالا میره کم کم توجیه ها شروع میشه، توی قیمتی انسان مقاومت میکنه، اما یه جا که یه مرتبه بالاتر میره یواش یواش احساس میکنه توجیهگری براش ایجاد میشه که بعد دنبالش میفرمون اگر اینجا نشد تهدید، اگر تهدید هم در او کارساز نشد امان از اقبا که قبلا عرض کردیم. لذا میفرماید که لا یرد دنیا لنفسهی خطر، بعد بالاتر از این میفرماید نه فقط دنیا ارزش نفس و در مقابل نفس تو قیمتی نداره و نباید این در مقابل او قرار بگیره، بلکه اما این عبدان هم بدنهای شما، این اون فراز بسیار عالی است که منوف خیلی روش داده شده، اما این عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه، نه فقط دنیا بهای نفس شما نیست بلکه جنت که یه حقیقت ابدی و تجلی اسماء الهی است و ظهور توحید جنت بهای عبدان شماست، نه نفوس شما. بهای عبدان شما جنت است. چقدر تعبیر از قبل اینجا چقدر صعوده. میگه اول دنیا ارزش نفس شما نیست، بهای نفس شما نیست، بعد میفرماید تو جنبه اثباتی جنت با همه‌ای که ارزو هست، سماوات نه سما که دنیا باشه، سماوات که ارزو هست، سماوات و الارض که همه عالم رو فرا میگیره، ماسه و الله رو، جنت ماسه و الله رو فرا میگیره که ماسه و الله ارزوها از سماوات که همه مراتب باطن عالم. میگه این جنت بهای عبدان شماست. مرحوم میرداما زید این فراز در تفسیر اصول کافی، شرح اصول کافی میفرماید که ارزش نفس و روح انسان خدای تبارک و تعالی است، که همونجا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا از مؤمنین نفسشون رو، ان الله اشترى، خدا میخرد. لذا اون حقیقتی که در مقابل نفس و جان انسان به عنوان بها و قدر قرار میگیره، اون حقیقتی است که خدای تعالی طالبشه، خریدارشه، که نفخت و فیه من روحیه از اونجاست، منها در حقیقت چی؟ از اونجا کما بدعناکم تعودون، از همونجایی که بدع شدید، آغاز شدید و خلق شدید، رجوعتونم به همون رتبه است که وقتی که نفخ از اون شده برگشت اینم به اونه، اما نه به معنای جزئیات، اما نه به معنای در حقیقت تجزیه اون دیگه معنای دقیق خودشو داره تو جای خودش میاره. اما این تعبیر خیلی تعبیر عظیمه. اما ان عبدانکم، به خصوص اضافه عبدان به کم، معلوم میشه که کم یه حقیقتی است غیر از عبدان. عبدانکم اضافه بین عبدان به کم، اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، به کمتر از این بدن رو نفروشید، که بدن وقتی که عمر دارد، نفاد دارد، مدت داره، این مدت و نفاد و این فرصت که عمر انسانه، این فرصت زمانی وقتی زمان تو وجود تثبیت شد با عمل صالح میشه جنت که بقا و غیر نافده، باقی و غیر نافده. دقت کردی که این باقی و غیر نافده، این باقی و غیر نافد از تثبیت همین این اعمال صالحی که تو زمان محقق شده نشأت میگیره. لذا میفرماید که فلا تبیعوها به غیرها. یا هشام ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول ان من، اینجا جا داشت برای بیان، اما دیگه میخوام ان بلکه حدیث به سرانجام برسه، بلکه یه قرده بتونیم فهم. ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول ان من علامت العاقله ان یکون فیه ثلاث خصال، سه خصلت علامت عاقل است، یجیب و اذا سئل، وقتی سوال می شود جواب می دهد. این دو حیثیته، یکی این که قبل از اینکه سوال ازش بشه
در خلاصه مقام بیان نیست، چون علکی خرج نمیکنه خودش رو، عیب نمیخواد. اون بحثی که دیروز داشت از فضل کلام چی هستش؟ مکفوفه، درسته؟ بی خود جایی در حقیقت هزینه نمیکنه خودش رو. البته جای ابتداعا اگر لازم شد مثل امر معروف او بحثش رو داد. یه نکته دیگه این است که یجیب و اذا سئل، یعنی اینقدر توانایی تو وجود این هست وقتی که سوال ازش میشه قدرت جواب داره. پس وجوب میرساند که کسی که عاقل است باید به این سمت حرکت بکنه، به سمتی که قدرت بر جواب سوالات مردم رو داشته باشد. این علامت عاقل است که عاقل باید به جایی برسد که قدرت جواب داشته باشه برای مردم، با مردم حش داشته باشه، قدرت جواب داشته باشه، که اگر سوال کردن و نمیدانست این یه نقص در عقله. نه اینکه بگه نمیدونه، نگه نمیتونم، اون جداست. نه، این توانایی در خودش باید اینو فعلیت بده. اما اگر البته جایی نمیدونست اظهار نظر کرد، اونم علامت جهل دیگه. اما این مرتبه تشبیکیه، باید به این سمت حرکت بکنه تا به جایی برسه که به افق مقصود نزدیک بشه، که هیچ مجهولی در وجود اونها نیست. نزدیک شدن به افق معصومه. لذا میفرماید که یجیب و اذا سئل و ینتق و اذا عجز القوم عن الكلام. اینم خیلی عالیه، اینقدر سلطه دارد این به بیان و معنا، هم معنا هم بیان که صورت قالبه، اینقدر سلطه دارد وقتی که دیگران از کلام عاجز میشن و قدرت تبیین ندارن، یه جایی میرسه که نمیتونن این رو برای این شخص بیان کنن، درسته؟ قدرت گاهی علمشو داره ها، اما نمیتونه رابطه برقرار کنه، نمیتونه بیان بکنه. این ینتق و اذا عجز القوم عن الكلام، این عام است، از اون جایی که علمش تمام میشه اون طرف نمیتونه بیان کنه، و عام است نسبت به اون جایی که علم داره اما قدرت بیان نداره. لذا این حشرش با مردم این گونه است، اینقدر سلطه به این حقیقت پیدا کرده، این علم حفظ نکرده که همون جوری به اون الفاظ فقط بتونه بیان بکنه، نه، این تو وجودش عجین شده. لذا وقتی که تبدیلش میکنه به زبانی که، لذا انبیاء علیه السلام چی بودش؟ نگاه اینها و ارتباطشون با مردم به گونه ای بود که انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. عاجز نمیشدن اگر مردم عامی بودن از بیان، در حالی که عالمان عمدتاً در مقام بیان با عموم مردم عاجزن. اما اینم یه کماله به عنوان عقل، خیلی جالبه ها، حیثیت اجتماعی این رو داره بیان میکنه. ازا میفرماید که ینتق و اذا عجز القوم عن الكلام، خصوصیت سومشون این است که یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله. اینجور نیستش که خودش رو در حقیقت نگه داره از هدایتگری نسبت به مردم، بگه به من چه، بگه من چی کار دارم. هم تواناییشو دارد، قوه و هنرشو دارد، هم خودش رو مسئول میدونه در قبالی که دیگران رو هدایت کنه و دیگران رو کمک کنه و راهنمایی کنه، مسئول میدونه. این علامت عقله. یعنی اگر کسی خودش هدایت شده بود و دیگری رو بیغید شد، این علامت این است که یک مرتبه یکی از پایه‌های عقلش ناقصه است. کسی که میره به اعتزال اگر به امر خاص الهی نباشه، عزلت میگیره و خودش رو فقط در این، یکی از پایه‌های عقلش چی هستش؟ اختلال داره. لذا میفرماد یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله، اشاره میکند، هدایت میکند، دریغ ندارد. فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث شیئون، کسی که از این ستا، چقدر تعبیر زیباست، نمیگه تمام این مرتبه و کمال مرتبه، فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث، بهره نداشته باشه از این ستا خصوصیت، تامش نه، میگه عاقل اون است که اینا رو داشته باشد. اما کسی که هیچ بهره از هیچ مرتبه‌ای نداشته باشد، عاقل نیست و احمق. اما اگه مرتبه‌ایشو داشت، مرتبه‌ای از عقل دارد. دقت کردی؟ فمن لم یکن فیه من، این من خیلی کار میرسه، من هاذه الخصال، خصال الثلاث شیئون، اگر هیچیشو نداشت، این فهو و احمق. پس بین احمق تا عاقل مراتبی از عقل هست. ان امیر المومنین علیه السلام قال لا یجلس فی صدر المجلس، صدر مجلس محل رجوعه، نه صدر مجلس محل پست. صدر مجلس محل چی هستش؟ محل رجوعه. میگه آقا میخنده، میگه که برای اینکه خودمون رو از احمق بودن خارج بکنیم، بالاخره یه محملی پیدا کردیم، منو درست کردیم که اطلاق در حقیقت احمق قلن به ما نشه، نگیم از جلسه بریم بیرون بگیم امیرالمومنین علیه السلام به ما گفت احمق. نه انشاءالله اینجوری نیست. همون من که من حاضر خزار این مرتبهش الحمدلله در همه هست و لذا صدق احمق نمی کند. هرچند و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون. مراتب ایمان، مراتب عقل و مراتب جهل سازگاره، اما جهل مطلق که احمق باشه انشاءالله سازگار با هیچ کدوممون نیست. لذا می فهم لا یجلس و فی صدر المجلس، نمیشینه فی صدر المجلس. صدر مجلس یعنی کجا؟ محل رجوع مردم. نه صدر مجلس یعنی حوض اونجایی که در حقیقت بالاترین، نه. لذا نگاه بکنید عاقل اینه، لا یجلس و فی صدر المجلس الا رجل فیه حاضر الخصال الثلاث. مردم میخوان رجوع بکنن، از اون سوال بکنن جواب بده، از اون ارشاد بگیرن، طلبه به ارشاد بکنن، مرها رو اشاره بکنه، میخوان نسبت به او جایی که موندن برای اونها بیان داشته باشه. این صدر مجلسه. لا یجلس و فی صدر مجلسه، یعنی اینا روابط اجتماعی دینه. الا رجل فیه حاضر الخصال الثلاث او واحدتون. ببینید اینم یه بشارته، او واحدتون من هن، یا یکیش اقلا باشه، یا مرتبه ای از اینها اقلا باشه. دقت میکنید؟ فمن لم یکن فیه شیء من هن، یعنی نه ستاش بود نه یکیش. من هن برمیگرده به چی؟ به ثلاث او واحده. اگه هیچی از اینا نبود، هیچیش نبود، کاملا در حقیقت سالم بود، فهو احمق. البته این احمقه. و قول الحسن ابن علی، اینو تندی میکنیم دیگه، انشاءالله تفسیرش رو میذاریم با عهده دوستان، که این حدیث رو امام کاظم علیه السلام از شر ما راحت بشه، ما خلاصه محروم کنیم خودمون رو از خیر امام کاظم. ولی خود امام صادق امام کاظم از شر ای بگه هر روز با من خلاصه این کار عملا نمی کنم. قال الحسن ابن علی علیه السلام اذا طلبتم الحوائج فطلبوها من اهلها، از اهلش بخواید نه از غیر اهل. حالا اینم خیلی بیان داره، انشاءالله دوستان رجوع بکنم تو مفصلات. قیل یا ابن رسول الله و من اهلها؟ قال الذين قسم الله في كتابه وذكرهم. فقال اونجا ذکرشون رو کرده در کتاب خودش، فقال انما يتذكر اولو الالباب. قال هم اولو العقول، از اهل عقل. هر چی میخواید، مال میخواید، نمیدونم دنیا میخواید، آخرت میخواید، علم میخواید، طلب، هر کاری که میخواید بکنید سراغ اهل عقل اون طایفه برید، نه جاهل. جاهل غیر ضرر برای انسان، هرچند مالش زیاد باشه، هرچند ما تو دنیا احتیاج داشته باشیم، اما اگر سراغ جاهل پولدار رفتیم غیر ضرر برای انسان نفعی ندارد. لذا میگه از اهل عقل بخواید، حتی اگر مال میخواید دنبال اهل عقل باشید. لذا میفرماید انما فقال هم اولو العقول. و قال علی بن الحسین علیهم السلام مجالست الصالحین، اگر رشد عملی میخواهید با صالحین بنشینید که اهل صلاح هم، مجالست و صالحین داعیتون الی صلاح. اینجا انسان رو به رشد عملی میرسونه، با صالحین نشست و برخاست، عملا انسان میبینه رشد صلاح رو میبینه و حرکت میکنه. و ادب العلماء زیادتون فی العقل، اگر رشد علمی میخواهید با عالم نشست و برخاست بکنید. پس هم ما رو سوق دادن به صلحا، ممکنه صالح اهل علم هم نباشد، ولی آنچه را که فهمیده خوب است انجام داده. انسان وقتی نشست و برخاست با اینا میکنه میفهمه که عمل کردن ساده شده براش، راحت میشه. دقت میکنید؟ هر چند صالحی که عالم باشه، البته به مراتبی است، هم ادب علما رو عکس کرده، هم رشد صلحا رو، رشد عملی رو. زیارتون فی العقل، ادب العلماء زیارتون فی العقل، و طاعت ولات العدل تمام العزه. حیف هم میاد این رو اینجوری ازش بگذرم، که این هم از اون نکات زیباست که در نظام عادل انسان باید مطیع باشد، و این طاعت ولات عدل عزت می آورد. از اول انقلاب هر کسی با امام در افتاد ذلیل شد، خوار شد، بدبخت شد، یعنی مقابل داره. طاعت ولات عدل تمام العز در مقابلش میشه چی؟ تخلف از ولات عدل و اسیان ولات عدل ذلت و حقارت در دنیا و آخرت. اینا ماشاءالله از اول انقلاب آن کسی که با امام در افتاد ذلیل شد و افتاد، در دنیا و آخرت ذلیل شد. لذا حواسمون باشه طاعت و ولات العدل، این تکلیف عقل، عقل حکم میکنه که اینجا باید حکومت عادله رو محکم کرد. هر قد کسی تو حکومت عادله یک قدم در تضعیف برداره، یک قدم در بی‌تفاوتی برداره، ذلت خودش و دیگران رو سبب شده و کسی غیر از خودش رو نباید ملامت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چرا همون یه فیلم صدقه اگه فیلم خونه هرس کردیم اعتقاد مصدقه فیلم یعنی بالایی مصدقه نه بالایی مصدقه فیلم دقیق کنیم همچنان که سر مصدق علانی است. این تو نگاه این تو نگاه اولیه که ما از این ور که نگاه میکنیم عمل رو مصدق قول میبینیم، از این ور که نگاه میکنیم ظاهر رو مصدق. اما کسی که نگاهش صحیح باشه از اون مطلب این مطلب نگاه میکنه، از اعتقاد به عمل نگاه میکنه، از باطن بزن. این نگاه عالیه. بله. این نگاه عالیه. بله. نه این کاشفیت. کاشفیت نشانه ضعفه. کاشفیت نشانه ضعفه. نشانه عالم دنیا. اما اونجایی که در حقیقت از این برده این برده نگاه میشه نشانه علمه. نشانه عقبه. از سبب به مسبب نگاه میکنن. نه از مسبب به سبب.
جایی
عرض کردم که اون چون عطف شده اون بر این میخواسته تکرار نباشه، میگه اون هم عیزن طالبتون و مطلوبه، یعنی نکته نکته دیگری ندارن، هر دو طالب و مطلوبن. اما اون هم چون اولین ذکر شده طالبتون، اون هم عیزن طالبتون و مطلوبتون، این میخواد تأکید بکنه بر این که چی هستش، اون هم هم طالب هم مطلوب. آره در عیزنش از کده مروبت جوان مردی و کمال انسانیت است که با عقل فطری محقق میشه، یعنی همون نظام عقلانیت اولی که انسان داره بدون که دینی در نظر بگیریم، این کمال انسانی قابل تحقق براش عقل فطری که به فعلیت برسه، عقل فطری که به فعلیت برسه، منتها به فعلیت نبادین، به فعلیت با همون احکام فطرت، همون فطرت اولی میشه جوان مردی. لذا میونه جوان مردا برای خودشون آداب دارن، بدون که دین داشته باشن آداب فتیان، دقت میکنید بدون اون، حالا اون فتیان یعنی برای خودش یه آدابی داره که از فطرت برمیخیزه، کاری نداره به این که این مسلمان است یا یهود است یا نصارا است، اون آداب فطرت از اونجاها باید شروع کرد. نمیخوایم اون رو به عنوان یه آدابی دین قرار بدیم، ما میخوایم بگیم نقطه شروع رو دین از اونجا میدونه.
خصوصا دیگه تو عمل کردن هست و بالاخره ازت میفهمم منحصر در این کار در موفق میکنه، بالاخره خصوصیات دیگه در عمل گرایی هست دیگه.
در عمل گرایی هست
این که آدم با عقلانیت فکر کار بکنه.
خب
مثلا خصوصیات دیگه غیر از مروت هم هست بالاخره.
نه دیگه مروت احکام فطرت، همه خصوصیات تو همین گنجونده میشه دیگه،
همش توی
بله دیگه احکام فطرت هر چی که حکم میکنه فطرت، دقت میکنید همش همون میشه مروت، مجموعش میشه مروت، مجموعی میشه مروت. اگه کسی اینو اعتنا کرد این آماده است برای دین.
انصاف جو انصاف
بله مروت اصلا روایت داره که انصاف مروت انصافه، اصلا مروت انصافه، یعنی مروت انصاف، انصاف یعنی همین حکم در حکم فطرت انسانه. سلام علیکم و الله سلام علیکم.
با عمل نوت که عقل رو دلالت کنه بر عقل شما، میگه عملتون نگاه میکنم که با عمل ظاهر کرده،
نه خدا نگاه بکنه برای که نشون بده، نه که خدا، خدا که از قول به فعل میرسه، از اعتقاد به عمل میرسه، اما برای این که نشون بده به خود طرف که ببینی آشکار بود این سببیت در عالم بین ظاهر و باطن. انتقن الله الذی انتقى کل شی، نه اون روز انتقن الله الذی انتقى کل شی، اون روز نطقشون اینا از این روز نطق دارن، منتها این حجاب داشت در شنیدن، اون روز اون حجاب ها برداشته میشه همه میبینن. اما اگه کسی امروز این حجاب رو نداشته باشه و این نطق رو ببینه، خیلی انسان اینجا عملش با باطن و ظاهرش، اما تا دیگه این جزا نداره براش. چرا؟ چون وقتی انسان میدونه کار بد میکنه پاش گواهی میده، الان جلو همه داد میزنه، خب این از ترس این کار نکرده، لذا جرأت نداره، بیچاره میشه، نمیتونه خفا ایجاد کنه. اما اینجا چون این حجاب رو خدا برای این در حقیقت چشم دیگران به واسطه قفلت‌هاشون قرار داده، اینم جری میشه برای این کار، اینجا جزا معنا میده.
و اینکه عمل مشابه عقله، عملهای مشابه افراد دارن و بعد از حضرت معصوم میفرمان که به عقلش نگاه کنی، یعنی
اون نیت، اون عقلش یعنی نیت.
منظور من که اون ظاهره این خدا چجوری میگه به دو عمل شکل همه، بعد میگه خدا به هر دو عمل استدلال میکنه به عقلشون، میگه که
نه، میگه مصدقا به قوله الا فعله، یعنی به اعتقادش تصدیق میکنه فعل رو، یعنی معیار فعل چی هستش؟ معیار عمل چی هست؟
فرض دوم برعکس شده.
نه
که دلالت میکنه باطن خفی رو با چی؟ با اون ظاهری که ازش شده، نطقی که ازش شده.
این دلالته، اما این دلالت یعنی آشکار کردن، اما اونجایی که میخواد در حقیقت چیکار بکنه به باطن الخفی علی الظاهر علی العلانیت، از اونجا هم در همین قد همین رو میگه، یعنی میگه که باطن بر ظاهر دلالت دارد، باطن بر ظاهر، سر بر علانیه دلالت دارد، قول که اعتقاده بر عمل دلالت دارد. یعنی دلالت حقیقیه دلالت از سبب به مسببه، سبب که اعتقاده، سبب باطنه. بعضی دیگه بیان باطن خفی، دیگه باطن خفی یعنی همون اعتقاد، یعنی سبب که میشه مسببش اون علانیه.
علل باطن خفی،
علل باطن خفی الا به در حقیقت ظاهر ظاهرش، اما این تو نظام دلالته، اما تو نظام سببی این مقام اثبات، اما تو مقام ثبوت چی هستش؟ که مقام ثبوت در آخرت که نشون میده اون مصدقن در حقیقت به قولهی علا فعله، این مقام ثبوتشه، اون مقام اثباته برای کسی که تو مقام، اما مقام ثبوت در آخرت محقق میشه نه مقام اثبات. اینجا مقام ثبوت هست، مقام اثبات هم هست، چون ما علممون ضعیفه، مقام ثبوت راه ورود ماست ابتداعا. و التماس خدا 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 خد